Havalanın dışında götür suyu at gönül. Babazalım barırır adamı yat kat.
ساعت 8 بامداد رو از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی امروز هم با برنامه راهی نو شنونده و همراه باشید.
نوین موتور در قلب خود رو میتپد. موتور تولید کننده قطعات موتورهای درون سوز.
اسفند رو روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش حس و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
شرکت صنایع الکتروموتور ایران خزرفهم، تولید کننده انواع سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی و خانگی، مطابق با تکنولوژی روز جهانی، با افتخار ساخت ایران. خزرفهم همه جا با شماست.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قرض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
هوای پاک برای سرزمینم، انرژی برای سرزمینم، آب برای سرزمینم. شرکت نصب نیرو.
راهی راهی نو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم به شما مردم خوب و صمیمی، به شما عزیزی که از درجا زدن لذت نمیبری، دوست داری روز به روز پیشرفت کنی. ممنون که برنامه خودتون رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا برنامه راهی نوئه، برنامه برای تغییرهای بیشتر و بهتر، تغییرهای به نفع خودمون. راهی نو. و اما موضوع برنامه امروزمون. قبل از اینکه موضوع رو بگم لطفاً یه بخش کوتاه بشنوید و برگردید.
بهش اعتماد ندارم، از همون روز اول بهش مشکوک بودم. بعدا فهمیدم که این شکام اصلاً بی دلیل نیست. فهمیدم که باید حواسمو جمع کنم، اونو زیر نظر بگیرم. آخه اون هر روز رفتارش با من سرتر و سرتر میشد. به بهونه‌های مختلف خونه نمی اومد. چی میدونم، مثل دیدن دوستاش، اضافه کاری، سر زدن به خانواده‌اش. تازه یه جوری رفتار میکرد که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده. وقتی خواب بود گوشی همراهشو چک کردم. یه سری شماره‌های جدید دیدم که اصلا من تا حالا نمی‌شناسمشون، ندیدم اینا رو. ولی خب از کجا معلوم؟ شاید اینا ساختگی باشن. تازه جیب کتش هم نگاه کردم، چیزی پیدا نکردم، اما من مطمئنم یه روز مچشو میگیرم.
فکر کنم موضوع رو فهمیدید، ولی اجازه بدید من براتون موضوع برنامه رو تعریف کنم. موضوع برنامه ما فرافکنیه. فرافکنی در لغت یعنی پرتاب کردن رو به بیرون یا رو به جلو. به کاری گفته میشه که افراد ایده ها، تصویرها، امیال خودشونو به محیط بیرون تحمیل میکنن. فرافکنی یکی از دفاعهای روانیه، درست مثل پاتن که تو بدن باعث دفاع در مقابل میکروب ها و آلودگی ها میشه. فرافکنی به معنی نسبت دادن رفتار خودمون به دیگرانه. من مهدی دربانی هستم، کارشناس مجری برنامه راهی نو. میخوایم تو این برنامه فرصتی ایجاد کنیم حرفای دل شما رو بزنیم، یا حرفایی بزنیم که اگه تو دل شما نیست باید بشنوید و بدونید. راهی نو فرصت کوتاهیه برای اینکه جمعه به جمعه با هم به برخی از دورایی‌های سبک زندگیمون فکر کنیم. شاید تصمیم گرفتیم برخی راه‌های قبلی رو کنار بذاریم و یک راه نو انتخاب کنیم. راهی نو. فرافکنی کاری میکنه که انگار ویژگی هایی که توی ما هست در دیگران وجود داره. تو ادبیات غنی ما هم بهش اشاره شده. اگه گفتید کجا؟ بله، کافر همه را به کیش خود پندارد.
حرف میزنن، بعدم خصوصی میگن اینها برای آبروداری است، برای این که مثلا در مقابل مخالفانشون در داخل کشورشون کم نیارن، یه چیزایی رو اینها می نویسن. خب این به ما ربطی ندارد. اون چه که نوشته می شود اگر بنا باشد که اینها ملاک عمل قرار بگیره، اون چه که اونها نوشتن ملاک عمل قطعا نخواهد بود. اونا البته در مورد ما این حرف می زنن. اونا گفتن که ممکنه بعد از آنی که این مذاکرات انجام گرفت، رهبری برای آبروداری یه اظهار مخالفتی بکنه. کافر همه را به کیش خود پندارد.
برای مثال اگه کسی در درون خودش احساس حقارت و خودکمبینی کنه، ممکنه این ویژگی رو به دیگران فرافکنی کنه، به این نتیجه برسه که بقیه دارن تحقیرش میکنن، رفتار درستی باهاش نداره. یا یه مثال دیگه، فردی که نسبت به دیگران بدبینه، ممکنه یه رفتاری کنه، یه کاری کنه که دیگران بد تعبیر میکنن. بعد نتیجه میگیره ببین دیگران دارن به من صدمه میزنن، دیگران به من بدبینن، اصطلاحاً دیگران دارن زیرا به منو میزنن. غافل از این که بدبینی در ابتدا در خودش بود، غافل از این که احساس حقارت از درون خودش داره سرچشمه میگیره. البته قطعا افرادی هم هستن که این کارهای زشت و غیر اخلاقی رو میکنن، ولی امروز میخوایم بگیم گاهی توهم ما دست به کار میشه، از درون ما نشأت میگیره، ولی فکر میکنیم تقصیر دیگران.
یه اصطلاح عامیانه هست به عنوان دست پیش گرفتن، میگن فلانی دست پیش رو گرفته، یا ممکنه گاهی وقتا ما خودمون به کسی گفتیم دست پیش رو گرفتی که پس نیفتی، یا در تعبیر رسمی ترش میگن فلانی پیش دستی کرده. معنای این عبارت چیه؟ معناش اینه که گاهی کسی یه کاری انجام داده که اشتباه بوده و حالا قرار دیگران بر او خورده بگیرن، او رو نقد کنن، سینجیم کنن، و چون او احتمال این رو میده، میاد قبل از اینکه اونها حتی حرفی بزنن و یا اقدامی بکنن، او خودش مسئله رو مطرح میکنه و جوری حرف میزنه، جوری رفتار میکنه که انگار هیچ تقصیری در اون کار نداشته. حالا واقعا داشته ها، ولی وانمود میکنه که مقصر دیگران هستن. اینجاست که اونهایی که واقعیت قضیه رو میدونن بهش میگن حالا ما هنوز هیچی نگفته، شما اومدی دست پیش رو گرفتی که پس نیفتی. یا اون مثال معروفی هست که میگن یه کسی رفت دزدی و موقعی که دیگه کارش داشت تمام میشد احساس کرد یه افراد او رو دیدن، خودش شروع کرد به آی دزد. یعنی اولین کسی که میگفت آی دزد همین خود دزده بود و با بقیه میدوید که بتونه بره دزد رو بگیره. یه نمونه قرآنی هم داریم و اون مربوط به داستان گاو بنی اسرائیله که میگن در بنی اسرائیل یه کسی بود عموی ثروتمندی داشت و او منتظر بود که این بمیره که این مال و ثروت به او برسه، اما نمیمرد، عمرش به دنیا طولانی بود، دیگه حوصله‌اش سر رفت و اومد این عموی ثروتمند رو کشت و توی راه انداخت و خودش قبل از همه شروع کرد به داد و فریاد و ناله که عموم رو کشتن. و دیگه میدونید بعدن اومدن خدمت حضرت موسی علیه السلام، بعد دستور رسید از جانب خدا که گاوی رو بکشید، بعد بخشی از اون رو به بدن اون میت بزنید زنده بشه و بگه قاتلم کیه. حالا نکتهش اینجاست که اون قاتل در واقع دست پیش رو گرفته بود که پس نیفته، ولی خب بعدن دوباره مشتش باز شد. امروز هم در بحث جنگ نرم و در بحث شگردهای جنگ رسانه‌ای دشمنان ما با ما خیلی از این تاکتیک استفاده می‌کنند و دست پیش رو می‌گیرن که پس نیفتن.
راهی نو پیشان آغاز راهی نو سخت است و دشوار، اما ما با هم عهد بسته‌ایم تا با هم در جستجوی راهی نو باشیم. راهی نو راهی نو هر جمعه 8 صبح به مدت 30 دقیقه.
میدونید فرافکنی با توجیه چه فرقی داره؟ توجیه یعنی دلیل و مدرک آوردن برای کاری که میخوایم انجام بدیم یا انجام دادیم و میدونیم کار بدی، ولی فرافکنی نسبت دادن احساس درونی عملکرد خودمون به دیگرانه. یعنی نمیگیم ما این کار بدو کردیم و توجیهش اینه، میگیم دیگران دارن راجع به ما این کارو میکنن. مثل اینکه ما به یه نفر بگیم تو از فلانی بدت میاد، جواب بده نه من ازش بدم نمیاد، اون از من بدش میاد و من مجبورم باش رفت آمد کنم. این یعنی یه نمونه بارز فرافکنی. در طول روز بارها ما از این مکانیزم برای دفاع استفاده میکنیم، در مورد دوستمون، در مورد همسرمون، در مورد خانوادمون، همکارمون، حتی کشور یا جامعه یا حتی رئیس خودمون. مثلا وقتی یه نفر تو خیابون به ما میگه چرا انقدر عصبانی هستی، بلافاصله جواب میدیم من اصلا عصبانی نیستم، تو منو عصبانی کردی. این یعنی فرافکنی. این مکانیزم شایع ربطی به سن و شرایط اجتماعی هم نداره، ممکنه تو هر فردی و جامعه و در هر شرایطی اتفاق بیفته.
نمیشه چیه؟
برو بابا.
چه من نمیگین چی شده؟
لیلی خانم به مامان بگو من دیگه عمرم بر نمیگردم تو خونه.
مهشید به لیلی گفت دیگر به خانه بر نمیگردم.
واقعا خوشگلترین دختری هستی که تو حالات زندگی.
چی میگی تو؟ خدا اگه دستت به من
بخوره. چی تو بگی چی شده؟
مهدی رفته ببینه چی شد.
چی تو
من حرف بزنی یا چیز پر کنی کلمه من؟ ما
دربارو
فرما اولین
بارش یک کلمه شد.
آقا این دوتا
جفتشون
دیوونه. خوبه به بابک تو بگن
روانی؟ من روانی ها من سفته بودم تو اتاقه یه دیوونه که قبلا فوتبال بازی میکرد.
ساعت 3 بس ساعت رو بکش.
همه تو معذرت بکنم من مغزم کلن ریخته به هم.
تو خانواده ما قبلا مشکلات با مذاکره و تعامل حل میشد.
یه دو سه بار چت کردیم، دو سه بار با هم تلفنی حرف زدیم، یه بار رفتیم سینما رویا دعوت کردیم که چیز دیگه نبود.
یه پایان خوش واسه یه داستان خانوادگی.
الان من که اینو پایان خوش کجام در بیارم بدم به تو؟
همه چی از روزی شروع شد که من تو بند روانی زندانی شدم. اونجا افتادم تو اتاق یه دیوونه که قبلا فوتبال بازی. بر اساس زندگیش یه داستان درجه یک نوشتم. داستان عالی شده.
تیما خوبی؟
خوبم آره خوبم.
من مقاومت کردم.
و اما رسیدیم به داستان امروزمون. خب میخواستم موضوعی برای داستان انتخاب کنم ولی انقدر موضوعها زیاد بود که فکر کردم فقط تیتر موضوعها رو بگم خودش زمان داستانگوییمو پر میکنه. اجازه بدید به تیترها اکتفا کنیم. مثلا میخواستم راجع به آلودگی و اینکه مقصر آلودگی کیه داستان بگم. به نظر شما داستان آلودگی چطوره؟ ربطی به فرافکنی داره یا نه؟ مقصر آلودگی کیه؟ داستان گرانی گوشت و مرغ چطور؟ مقصر کیه؟ داستان ازدواج و تحکیم خانواده جوانها چطور؟ مقصر کیه؟ داستان مسائل و نهادهای فرهنگی، داستان شیوه زندگی، فرهنگ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، داستان سلامت مردم و بیمه و تأمین اجتماعی، داستان ورزش و اوقات فراغت جوانا، داستان حفاظت از محیط زیست، ریزگردها، نظام آموزشی، مهار تورم.
سیاه نمایی هنر نیست. اینی که برداریم همینطوری بی هوا این دستگاه رو اون دستگاه رو این قوه رو اون قوه رو محکوم کنیم، این که خب هر بچه هم میتوانه سنگ دستش بگیره شیشه ها رو بشکنه، این که هنری نیست. همه مدیران جمهوری اسلامی از اول جمهوری اسلامی تا امروز خدمات مهمی انجام دادن. همه خب ما دیدیم، بودیم، نزدیک بودیم، دیدیم خدماتی انجام دادن. البته خدماتی هم بعضن زدن. خدمات هم بوده. خدمات دولتی ها و قضایی ها و مجلسی ها رو در طول این زمان هر چی بوده باید انسان سپاسگزاری کنه، شکرگزاری کنه. غالب هم خدمتگزاران هستند. صدمات رو هم بایستی انتقاد کرد، نقد کرد، مثلا نقد منصفانه، نقد مسئولانه، نه نقد همراه با فحاشی، با تهمت. نقد و نقد پذیری واجبه، تهمت و لجن پراکنی حرامه. نقد با تهمت زنی فرق میکنه، با لجن پراکنی فرق میکنه، با تکرار حرف دشمن فرق میکنه. هنر این است که انسان منطقی حرف بزنه، منصفانه حرف بزنه، برای خاطر هوای نفس حرف نزنه، برای خاطر جهات شخصی حرف نزنه، برای خاطر قدرت یابی حرف نزنه، اینا هنره. خدا رو در نظر داشته باشد، حرف که میزند بداند این حرف نتسم اول بسر اول فعاده کل اولایی که کانه اما مجبولا.
راهی نو بیشتر آغاز راهی نو سخت است و دشوار، اما ما با هم عهد بسته ایم تا با هم در جستجوی راهی نو باشیم. راهی راهی نو راهی نو هر جمعه 8 صبح به مدت 30 دقیقه.
ولی اینجا میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. یکی از یاران امام هادی علیه السلام تعریف میکنه روزی میخواستم به محضر امام شرفیاب بشم. در اون روز قبل از اینکه خدمت امام برسم انگشتم خورد به یک سنگ. خودتون میدونید چه دردی میگیره. وقتی هم میخواستم از مسیر عبور کنم یه سواری با سرعت گذشت و با شدت خورد به شونم. شونم هم حسابی درد گرفت. وقتی هم میخواستم وارد منزل امام بشم از بس شلوغ بود لباسم پاره شد. با خودم گفتم چه روز شومی دارم امروز. وقتی به محضر امام هادی شرفیاب شدم حضرت به من اشاره کردن و فرمودن این چه پنداری بود تو داشتی؟ تو دائم دوروبر ما هستی، نباید از این نوع پندارها داشته باشی، نباید گناه تو گردن کسی به نزدیک گناهی نداره. من با خودم گفتم مگه من چیکار کردم؟ ولی بعد از لحظاتی متوجه اشتباه خودم شدم. گفتار امام عقل منو بیدار کرد. فهمیدم که راه خطا رفتم و عذرخواهی کردم. امام فرمود روزها گناهی نداره. شما هر وقت کیفر اعمالت رو میبینی و ناراحت میشی چرا اون رو گردن روز میندازی؟ روز که گناهی نداره. چرا میگی یک روز شوم؟ شاید گناه یا تقصیر از آن خودت باشه. در هر حال روز تقصیر و گناهی نداره.
تو زندگی وقت برای همه چی داریم. وقت هست که روی حرفمون باشیم، وقت هست که عذرخواهی کنیم، و متاسفانه وقتی هم میاد که باید اشتباهمونو بپذیریم. کنفوسیوس میگه مردی که اشتباه کنه و اونو اصلاح نکنه اشتباه دیگری مرتکب میشه. یادمون نره اولین قدم در اصلاح یک اشتباه مخصوصا در زندگی زناشویی قبول اشتباهه. یادمون نره اشتباه به هر شکل و اندازه ای اتفاق میفته. بعضی از اونها مثل خیانت بسیار جدی‌اند و بعضی مثل گفتن یک دروغ مصلحتی کوچک و بی اهمیت به نظر میرسن. یادمون نره خیلی ها شاید بتونن عذرخواهی کنن اما قبول کردن اشتباهشون رو گردن نمیگیرن. معنیش اینه که اونها به خاطر اینکه طرف مقابل متوجه کارشان شده عذرخواهی میکنن و توجیه نشدن که کارش اشتباه بود. یادمون نره به همین دلیل خیلی مهمه که هر دو طرف باید اطمینان داشته باشن که اعتراف به اشتباهات عواقب بدی برایش نخواهد داشت. مثل کودکی که موقع ناخنک زدن به ظرف شیرینی دستگیر شده ممکنه عذرخواهی کنه، اما تا زمانی که متوجه نشه که این کار را نباید بکنه این کار را ادامه میده. یادمون نره برای قبول کردن اشتباه باید غرورمون رو زیر پا بذاریم. اما به خاطر داشته باشید که عشق غرور نیست و باید با همسرتان صاف و رو راست باشید. یادمون نره قبول اشتباه در زندگی زناشویی اینه که میتونیم کمی اعتبار از دست رفته رو نزد همسرمون دوباره به دست بیاریم. توجیه کردن رفتارمون و انداختن تقصیر به گردن دیگران موجب غرور و تکبر میشه که تو هیچ رابطه‌ای چندان جالب نیست. یادمون نره که چرا برای همه اینقدر سخته که اشتباهمونو بپذیریم. واقعیت اینه که این مشکل به روان انسانه. سیستم روانی درونی ما کمکمون میکنه که تو زندگی تصمیم بگیریم. این یعنی ذهن ما اینطور برنامه ریزی شده که به طور مداوم به دنبال دلایل عملی برای توجیه کارهامون باشیم. یادمون نره به همین دلیل با اینکه اشتباه میکنیم فرایند فکری برای خودمون ایجاد میکنیم که باعث میشه احساس کنیم که کار درستی انجام دادیم. برای بعضی این ویژگی اونقدر قویه که ذاتن نمیتونن اشتباهشون رو قبول کنن. یادمون نره تو بسیاری از روابط توانایی عذرخواهی کردن و قبول اشتباه نامتعادله. نکته اینجاست که بگویید اشتباه کردم و توأم با آن از ته دل فهمیده باشیم که کارمون اشتباه بوده. یادمون نره وقتی ما بتونیم اشتباه خودمون رو بپذیریم نه تنها رابطه هامون قوی تر و صادقانه تر میشه بلکه مفهوم بهتر و والاتری نیز میگیره.
هستن کسانی که به همسرشون مشکوک هستن. اونا رفت و آمدها، تلفنشون، صحبتهای همسرشون رو زیر نظر میگیرن تا شاید نشونه از عدم تعهد و بیوفایی در اونا پیدا کنن. اما نمیدونن که دو رکن اصلی زندگی یعنی اعتماد و احترام اگر زیر پا بره و تو زندگی مشترک اینا از بین بره فاجعه‌ای به بار میاره. اون موقع اون زندگی دوامی نداره، از بین میره. کاش میدونستن که این ترس و نگرانی از بیوفایی همسر ناشی از عدم اعتماد به خودشونه. اگه به خودشون اعتماد داشتن یا ای که میدونستن چقدر دوست داشتنی هستن این ترس و نگرانی رو به دلشون راه نمیدادن. اینو باید بدونید که همسرتون مثل بقیه ای آدم ها حریم شخصی خودشو داره که شاید اصلا دوست نداره کسی وارد این حریم بشه. ببینید یه چیزی مثل تلفن همراه، دفترچه خاطرات، نوشتای روزانه، چیزهایی هست که شاید دوست نداره همسرتون حتی شما هم بهش نگاه کنید. چرا اشخاصی که به همسرشون مشکوک هستن نمیدونن که همین شکهای مداوم باعث میشه که همسرشون ازشون دور بشن و به سمت بیوفایی برن؟ از اون طرف یک تلفن از شخص مشکوک، دادن اطلاعات دروغ باعث میشه که به همسرتون شک کنید. شما نمیدونین که این شک ها باعث بیماری های روحی و روانی میشه. اصلا گیریم شما به همسرتون شک دارین و این شک درسته، اما نباید با اونا با بی احترامی رفتار کنید. راه دیگه ای هم داره، میتونین پیش مشاور بریم، از اون سوال بپرسین.
اما لطفاً این جمله رو به خاطر بسپارید. هر بخشی از شخصیتمون رو که دوست نداشته باشیم یه روزی به دشمن ما تبدیل میشه. این بخش از شخصیت به جای دوردست میره و یه روزی علیه ما شورشی رو آغاز خواهد کرد. پس مراقب فکرتون، اندیشتون و رفتارتون باشید و قسمت‌هایی از شخصیتتون رو که دوست ندارید اصلاحش کنید. مراقب باشیم دشمن درون ما رو به جایی نرسونه که خودمون رو از بین ببریم، در حالی که فکر میکنیم دیگران دارن به